أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه نستعين إنه خير الناصر المعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله دیگری که مورد بحث است در باب مسافر و صلات مسافر این است که بعد از آنی که موضوع وجوب قصر که مسافر است مشخص شد و اینکه سفر مسافر باید ثمانیت فراسخ باشد، اعم از ثمانیه امتدادیه یا ثمانیه تلفیقیه به اصطلاح، ولی علاوه چن خاص که رفت حداقل باید 4 فرسخ باشد به مبنای مرحوم آقا رضوان الله علیه، فعلا کلام در این است که در این ثمانیه که مسافت شرعیه هست، ابتدا این مسافت از کجا شروع باید بشود؟ آیا از منزل خودش که شخص حرکت می کند، از دیوار شهری که یا قریه‌ای که در او زندگی می کند، یا از حد ترخص هست، از کجاست؟ چون هم احتمالات متعدد است و هم اقوال در این زمان در این مورد مختلف، لذا مرحوم آقا رضوان الله علیه ابتداعا اقوال وارده در این مقام را که 4 قول است ابتداعا نقل می فرمایند، بعد اشاره اجمالیه به مبانی این اقوال می شود، ولیکن مجددن مبسوطن وارد این اقوال و احتمالات 4 گانه و ذکر ادله و رد اون ادله و بیان مختار انشاءالله. این ترتیب بحثی است که در خلال این چند روز باید عرض بشود. لذا قول اول که فرمایش مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه است، این است که می‌فرمایند شخص که می‌خواهد جایی سفر برود، از هم دم منزل خودش باید حساب بکند. خب بنابراین مثل مشهد، کسی فرض کنه اگه مرکز شهر باشد بخواد حساب بکنه، شاید نزدیک نیم فرسخ تا خروجی شهر هست. اگه حد ترخص رو هم حساب بخوایم بکنیم، هنوز 1-2 کیلومتر بیشتر می‌شود، ربع فرسخ تقریبا هست دیگه. دیوار دیده بشه، دو کیلومتر 3 کیلومتر فاصله باشه، دیوار شهر دیده میشه دیگه. خب از منزل حساب بکند، این 8 فرسخش دیگه مثلا از این طرف نیشابور قبل از باغچه خیلی جلوتر باید، مثلا اون چیه، اون مثلا روستای احمد آبادی که اونجا برسه دیگه خودش میشه 8 فرسخ. در این طرف دیگه کمتر از این دیگه کسی نگفته دیگه. اولین احتمالی که هست اینه که از خود منزل حساب بشود. حالا دیگه فرق نمی کند بلاد صغیره باشد، بلاد کبیره، حالا برفضی که داشته باشیم باشد، در روستا باشد، شهر باشد، هیچ فرق نداره. همون نقطه‌ای که منزل شخص و محل سکونتش هست، از اونجا باید حساب کند اش فرسخ را. اینجا دقت داشته باشین، این که کی میتواند نماز را شکسته بخواند، غیر از این است که مبدأ سفرش چه باشد. این دوتا را با هم خلط نکنید. یعنی مرحوم صدوقی میفرماید شما باید از منزل حساب بکنید، نه اینکه از منزل هنوز از شهر خارج نشدید میتونید نماز را شکسته بخوانید. یعنی مبدأ سفر اینجاست، اما اون جایی که میتواند قصر باشد، چون گفتیم طبع اولیه قضیه اگر چیزی مشروط شد به شرطی که وجود خارجی باید پیدا بکند، تا 8 فرسخ نشود اصلا حسب وضع اولی عرض کردیم قبلا طبق اصل باید نماز را تمام بخواند. موقعی میتواند قصر که 8 فرسخ را ایجاد کرده باشد خارجان، ولی دلیل خاص دارد که خیر نیت ثمانیه که آمد و همینقدر که از حد ترخص خارج شد میتواند، ولی این که هنوز الان ثمانیه فراسخ وجود خارجی پیدا نکرده است. این دقت داشتین، یعنی ملازم نیست این قول با اینکه پس از همینجا هم میتواند نمازش چی شکسته خونه، یک مطلب دیگری است. این یک قول. قول دوم که قول مشهور بین فقها ها هست که مرحوم سیدم در عروه همین را، این دیوار بلد را باید حساب بکند، از سور بلد میزان در ابتداء ثمانیه به عنوان مسافت هست. خب اگر کسی در این صورتی که سور بلد میزان باشد، شهرش مثلا مثل تهران باشد که خودش بعضی جاها فرض کن سفرش خروجی است، خودش مسکنش غرب تهران است ولی سفرش طرف شرق تهران باشد، اگه سور بلد باشد از غرب تهران تا شرق تهران خودش نزدیک 2 فرسخ فقط باید همین شهر را طی بکنه، اینا هیچ چی حساب نمی شود. سور بلد در طرف شرق را باید حساب بکند، نه سور بلد در طرف غرب، یعنی اون طرفی که دارد مسافت طی میکند اون مقدارش که هنوز در بلد هست حساب نمیشه، اونی که بلد خارج شد اونجا باید حساب بکنه، این دیگه دورترین. حالا پس مسافت شرعیه برای اونی که غرب زندگی میکند و اونی که شرق تهران زندگی میکند، اگر هر دو به طرف شرق تهران سفر بخوام بکنن، مسافت شرعیه هر دو یکی خواهد شد، هر دو از سور بلد باید حساب بکنن. دقت کردین؟ پس اینم حالا اون بحث کبیرین هست یا نه، اونو مرحوم آقا بحث فرمودن، وارد بحثش هم میشیم که حالا اساسا هست یا نه، اگر هست ملاک در کبیره بودن چیست، آخه ضابط بلاد کبیری چی است، چی ضابطشه، جمعیت اونها هست یا به هر حال وسعت جغرافی اون مثلا بلد میزان هست، اینا رو دیگه باید بحث بشه، میرسیم به اون. فعلا داریم میخوام بگم ابتداء مسافت از کجا، یکی از منزل شد، احتمال دوم که قائلم دارد که مشهور و معروف هم همین قالش از سور بلد است، دیوار بلد، سور دیگه، سور قضایی ها نخوندیم، حصار قضیه هست دیگه، در حقیقت سور بلد میگن دیوار بلد، سابقا چون روستاها شهرها اینا امنیت نبود، دیوار داشت، دروازه ورودی داشت، اینجا میگفتن دروازه قوچان، یعنی اینجا واقعا دورشهر بسته بود، دروازه‌ای داشت که دروازه ها رو می‌بستن که از مهاجمین شبها مثلا هجوم نیارن، برای در خطر بودن دیگه. قول سوم که این هم باز قائل دارد این است که ابتداء مسافت را با سینه، بله ابتداء مسافت را از حد ترخص حساب بکنید، یعنی اونجایی که صدای اذان شنیده نشود و دیوار بلدم دیده نشود از اونجا حساب بشود. قول چهارم هم تفصیل بین بلاد هست که می فرماین اگر بلاد از بلاد متعارفه باشد، نه خیلی شهر بزرگ نش خیلی شهر کوچک، حالا میزان باز در اینم خودش حرف ضابط بلد متعارف چیه، یعنی نوع بلاد مثلا اونجوری است، 100 تا شهر داریم 80 تا 90 تاش اینجوری باشد، که غیر متعارف هم در جانب صغر هست و هم در جانب کبر، که غیر متعارف باشد از نظر بزرگی شهر، که بعضی شهرها خب چندین فرسخ الان هست، در کجا یکی از بزرگترین شهرهای دنیا حساب میشه، اونجوری میگن بله، که از بزرگترین شهرها هست. حالا تهران هم ممکن از بلاد کبیره مثلا ما بگیم هست، حالا در عرف مثلا اینهایی که تقسیم بندی شهرها میکنن و این عناوین، اینا یه ضابطهای خاصی برای خودشان دارن. اگر در بلاد غیر متعارف و بلاد کبیره باشد، گفتن از منزل نه از محل، مثلا نمیگه شهرداری مناطق متعدد دارد، از اون منطقه که در حقیقت میگه مثلا به منطقه چند خوش آمدید، یا اونجا میگه دیگه خدا حافظ شما از این منطقه، از اون منطقه فرض کنید منطقه 5 زندگی میکند، از آخر منطقه 5 که وارد سایر مناطق میشود ولی هنوز داخل شهر است، از اونجا حساب بکند در بلاد کبیره. در غیر کبیره که بلاد متعارفه باشد، گفتن آخرین همون سور بلد دیگه، آخرین خانه های برحال بلد، این تفصیل دادن که فرق گذاشتن. البته مبنای این قول چهارم این است که ما بلاد کبیره را قبول داشته باشیم، ولی اونایی که اصلا چیزی به نام بلد کبیر قبول ندارن، اونا دیگه این قول چهارم برای اونا دیگه اصلا معنایی نخواهد داشت. این حاصل اقوال. خب قول اول که فرمایش مرحوم صدوق بود که ایشون مطلقا فرموده بودن از منزل حساب بکند، می‌فرمایند که استنادشان به چند تا روایت است که تعبیر منزل در اون روایت دارد. خب اینا رو باید ما جواب بدیم اگر قبول نداشته باشیم فرمایش ایشان را. روایت هست از حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت میفرمایند اذا خرجت من منزلک فقصر الی ان تعود الی. خب جواب واضحه، این معنای خروج از منزل، وقتی انسان داخل شهر است میگه هنوز از منزلش بیرون نرفته، یعنی این منزل عام هست، شهری که زندگی میکند میگه اهل اونجایم، اهل اون شهرم، کنایه از همون شهری که زندگی میکنه، حالا کار نداریم. ولی ظاهر منزل یعنی همون محل نزول شخص، محل نزول همون مسکن و مأوای او خواهد بود. این جور اگر حساب بکنیم خب واضح است که ما اگر اخذ به همین ظاهر و جمود به این ظاهر داشته باشیم باید بگیم که مراد از این که خروج از منزل یعنی همون محل مسکن خودش، از همونجا حساب بکند. اذا خرجت از اونجا فقط سر دارد، پس معلوم شد که ابتدا من برای ابتدا هست دیگه، ابتدای غایت، الا برای انتها، الا ان تعود، خب پس من یعنی شروع این سفر و مسافر از منزل است، پس معلوم شد ابتدا این مسافت هم از همون منزل خواهد بود. از شروع مسافت اگر از منزل شد به قرینه من و اطلاق کلمه منزل، یعنی من منزلک، یعنی بدایت و سفر و بدایت عنوان موضوع برای وجوب قصر منزل هست به قرینه کلمه من. در روایت دیگر از حضرت عسکری سلام الله علیه هست که عنوان فقیه آمده، آقا می فرماین از نظر عنوان روایت عنوان فقیه در خصوص این روایت میفهمن حضرت عسکری سلام الله علیه است، ولیکن تعبیر به فقیه عمدتاً حضرت ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست. حضرت میفرمایند که التقصیر فی الصلاة بریدان، خب اینجاش که هیچ مربوط به محل بحث ما نیست، او بریدون ذاهبن و جائیان، اینم که والبرید ستة امیال و هو فرسخان برید و تقصیر فی اربعه فراسخ. تا اینجاش ربطی به اونچه که ما محل بحثمان هست ندارد. این محل بحث دقت کنید، فاذا خرج الرجل من منزله یرید 12 میلا و ذلک اربعه فراسخ، بعد یعنی محکوم سوال جواب اذا این که فقط یه وله القصر. ببینید اذا خرج الرجل من منزله، خب اگر بنا بود که ابتداء مسافت سور بلد باشد باید بگیم اذا خرج الرجل من سور البلد، بلد مادامی که در بلد هست هیچ، یا من حد ترخص من مکان یخفل ازان، یا او مثلا لا مثلا یورا الجدران، اینجوری مثلا، نه نه منظور خفای ازان و حد ترخص میخوام بگم اونا. اگه یه عناوین دیگر بود، سور بلد بود یا حد ترخص بود، عبارت عنوان من منزلی نمی آمد. از این قرینه باز کلمه من که ابتداء مسافت رو میخوان امام بیان بفرمایند که 12 میل رو خلاصه از کجا حساب بکند؟ از منزلش. 4 فرسخ میشه باید چی؟ 12 میل. 12 میل رفت و 12 میل برگشت. خب این دو روایت ظاهرش همون فرمایش مرحوم صدوق می شود و این که مرحوم صدوق هم قائل شدن بین که از منزل حساب بکند بر اساس این دو روایت هست. و اما قول دوم که مسئله حد ترخص بود که اون رو حساب کرده بودن، گفته ترتیب شاید اینجا رادی این به عنوان قول سوم بیان شده است در واقع، حالا ما به همون روش خود مرحوم آقا عرض میکنیم. اینجا میفرمایند شاید مبنای این که این قول رو گفتن این باشد که شخص مادامی که از حد ترخص بلد، که حد ترخص دون حد ترخص میشه توابع بلد، خود بلدم که تا وقتی که هست خب خلاصه در بلد است، آدمی که ولو قصد سفر دارد، اونی که قصد سفر ندارد که خیلی واضحه تو شهر هر جورم دور میزنن میگن آه کجاست فلانی، میگن مشهد دیگه. کسی که قصد سفر دارد تا وقتی که داخل شهر هست، بلون که ساکشان دستش داره حرکت میکنن ولی میگن هنوز داخل شهرشه، رفت سفر نمیگه هنوز تو شهره، میگه این عرف هم همینه میگن. حتی از شهر خارج شد ولی به جایی که دیگه دیوار دیده نشود یا از آن شنیده نشود، تا اینجا هم که باشد که اینا توابع بلد محسوب میشود، میگن بازم تعبیر میکنن که هنوز داخل شهره. شاید اینکه قول سوم قائل شدن که شروع مسافت از حد ترخص است، بر این جهت بر این مبنا باشد که از نظر عرف این یک معنای عرفی است، چون در تعیین موضوعات به سراغ عرف بریم. کی عرف میگوید این شخص خارج شده است از به هر حال شهری که زندگی میکند برای مسافر؟ چه موقعی میگن که این شخص الان در سفر قرار گرفت؟ اون موقعی که برحال هنوز از شهر خارج نشده باشد، میگن این الان در سفر است، میگن هنوز تو شهره، اراده سفر دارد، هنوز شهر خارج شد ولی از حد ترخص نگذشتم، بازم نمیگن. لذا ما فرض کنین قرارداد میکنیم با یک ماشینی که از اینجا یک مقدار میخوام برای تقریب به ذهنتان عرض میکنم این ظهور عرفی را، قرارداد میکنیم با یک ماشین که آقا ما را از اینجا ببر به نیشابور. این ماشین از شهرم بیرون رفت، دروازه شهر حتی دو کیلومتر هم رفت خراب شد، از شما مطالبه اجرت میکند. از در عرف میگه شما هنوز که از شهر نرفتی، تازه از شهر آمدی بیرون، چیزی طلب نمیکنه. لذا خود همون راننده الان عرف اینه دیگه، پیاده میشه، پیاده میکنه بدون اینکه چیزی هم مطالبه بکنه، الان همینجوری هم هست. اتوبوس سوار میشه از گاراژ حرکت میکنه، فرض کن رفت دم دروازه شهر خراب شد، یک ریالی از کسی چیزی نمیگیره، میگه پیاده بشین ماشین دیگه سوار بشن. از نظر عرف اینه. چرا؟ چون در ظهورش در چیه، ولی این به خلاف اینه که مثلا نصف راه رو برده باشه، ثلث راه رو ببرد، اونجا که ثلث راه رو ببرد به نصف ثلث راه اخذ به هر حال اجرت میکنه، مطالبه اجرت میکنه و مردم هم به هر حال یه چیزی میپردازن. اما این که همون دم دروازه برده است، پس معلوم میشود که شروع سفر از نظر عرف، شروع سفر از نظر عرف اونجاییست که به هر حال از دیوار شهر دیگه دیده نشود، صدای اذان شهر شنیده نشود. رو این اساس آمدن گفتن ابتداء مسافت شرعیه از جاییست که دیوار شهر دیده نشود یا صدای اذان شنیده نشود. این بعد مثالی ذکر میکنند برای اینکه توابع شیء هم از اون شیء هست، اینه که خدا رحمت کند ایشان خوب در شبستان تدریس میفرمودن، اشاره به همونجا دارن، میفرمون تا وقتی که ما در شبستان هستیم و یا حتی صحن حیات مسجد هستیم، اگه سوال بکنن آقا فلانی کجاست، میگن در مسجد. با اینکه اون موقعی که در شبستان شد حقیقتاً در مسجد بود، ولی اون موقعی که حیات مسجد آمد دیگه تو شبستان نیست، بازم میگن در مسجد. حتی از در شبستان آمد بیرون چند قدمی هم از مسجد فاصله گرفت، ولی بازم سوال میکنه آقا کجایی، میگه هنوز من مسجد گوهرشادم. دقت دارین؟ توابع شیء را هم البته کلون به حسبه، توابع مسجد خب یک جور، توابع منزل یه قدی دارش کمتر میشود، همون مقداری که مثلا فرض کن حریمه به حساب عرفی شیء گفته می شود. توابع شهر بیشتر است، اونجوری نیست که مثلا 100 قدم 200 قدم، اون به مقداری است که دیوار شهر دیده بشود. خب پس بنابراین ما اگر قائل بخوایم بشیم به این که ابتداء مسافت از حد ترخص است، وجهش همین است که ظهور عرفی به اصطلاح شروع سفر از نظر عرف از اونجایی است که چی؟ از شهر و توابع اون شهر شخص چی؟ عبور کرده باشد و اون عبارت از همون مکانی که حد ترخص شرعی صدق بکند. و اما اونهایی که قول دوم را اختیار کردند که مشهور و معروف فقها بود، اونا گفتن نه، میزان منزل نیست، میزان اون توابع به اون معنا که اذان و به هر حال دیوار شنیده، اون حد قرار داده شده است برای اینکه شخص کجا میتواند نماز را شکسته بخواند. اما در اون عبارت که اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر، کجای اون دارد که یعنی شروع سفرم از اونجا بوده است، حکم به وجوب قصر که شخص میتواند نماز رو خلاص شکسته است، اونجا است که نیت سمانت فراسخ کرده است، ولی لازم نیست. چرا؟ چون این مورد برخلاف واقع است و طبع اولی است. عرض شد قبلا که حسب طبع اولی وقتی شرط تحقق شرط وجوب قصر عنوان سمانیت فراسخ است، در خارج هر جا شرط یک عنوانی باشد که به اصطلاح در خارج باید تحقق پیدا بکند، تا اون محقق نشود مشروط محقق نمی شود. تا سمانیت فراسه خارجن تحقق پیدا نکند حق وجوب حق قصر انسان نباید داشته باشد. این چون برخلاف اوست، لذا شارع میفرماید در اینجا لازم نیست که شما شرط را به وجود خارجی تحقق بدید و نماز را قصر بخوانید، بلکه نیت سمانیت فراسخ کفایت میکند. ولیکن جواز قصر در کی هست؟ اون موقعی که میت باید قصرن بخواند، موقعی است که از این حد بگذرد. کجای این عبارت استفاده میشود که پس شروع مسافت هم از اون حد ترخص است؟ فرق بین این که شروع مسافت از کجاست و این که از چه جایی ما باید نماز را قصرن بخوانیم، این دوتا با یکدیگر فرق دارن. اونی که بیان شده از حد ترخص را قصر، حد ترخص برای اون جایی است که شروع می شود مسئله وجوب قصر. این اجنبی از این است که مسافت از کجا باشد. پس بنابراین اونایی که میگن آقا میزان دیوار شهر از اهم از این که صغیر باشد شهر یا کبیر باشد، جهت این است که شخص تا وقتی از دیوارش از شهر، یعنی از دروازه شهر، دروازه بگیم بهتر است، از دروازه شهر عبور نکرده، حالا مثلا میگیم پاسگاه های پلیس راه دیگه، در حقیقت این اولین پلیس راهی که در خروجی شهر هست، این در حقیقت معناش اینه که از اینجا به بعد مربوط میشه، لذا اسمش رو گذاشتم پلیس راه، نه پلیس بلدیه. پلیس بلدیه با شرطت و مرور اینا با هم فرق می‌کنه، اون میشه پلیس راه میشه، این پلیس داخل شهر میشود. از اونجا ما بگیم حساب، و بنابراین باید بگیم ابتداء سفر و مسافت شرعیه از جایی است که به هر حال دروازه شهر محسوب میشود، نه منزل نه حد ترخص. خب این معناش نه معلوم شد که در جواز افطار در وجوب صوم باید نیت سفر نباشد، نیت سفر مانع است از به اصطلاح امساک به نیت صوم، چون مانع از او هست، با وجود مانع شخص نمیتواند به هر حال افطار بکند، امساک بکند، دقیقاً لازم اونجا. ولیکن حالا که امساک جایز نیست، معناش اینه که افطار هم در اونجا جایز است. کثیری از موارد هست که در این حال این که شخص حق نیت روزه ندارد، معذالک افطار هم برش جایز نیست. این نمیتونیم بگیم که چون افطار جایز نیست پس بنابراین شروعش از اینجا شده است. چه ملازمه ایست بین این دوتا؟ اون حکم شرعی است، موضوع خاصی دارد. شارع میفرماید در این موردی که قصد سفر کرده است نمیتواند نیت روزه بکند، اما نمیتواند روزی نیت روزه بکند معناش این است که یعنی تا وقتی که در شهر هم است اونجا الان مسافر است. خیر، چون امساک معنیه دخالت دارد، بحث نیت است، دقت دارین، امساک معنیه نه مطلق الامساک، معنیه در فرضی که مانع نشه، یکی از موانع قصد سفر است. ولی کن حالا اگر این مانع رسید، معناش این است که الان جواز افطار دارد، در شارع لهو ان یمنع و لهو ان یرخص، معنا فرموده است بزن با معنا اون هیچ دلیل نمیشد برای اینکه شروع مسافت از منزل باشه. حالا این قول مشهور میفرمایند که از بعض از روایات همیشه استفاده کرد، دارد که سافر رسول الله صلی الله علیه و آله الی ذی خشب و هو مسیرة یوم من المدینه، یعنی من المدینه. خب مدینه چی هست؟ مجموع به اصطلاح شهر مدینه رو خب مدینه میگن، مدینه منوره. خب تا جایی که خانه هست، حتی خانه های فعلی، اینایی هم که در مسئله جواز قصر و تمام در کل شهر قالج، حتی جایی که فعلا اضافه شده است، نظر دادن به این که اطلاق مدینه محدود نمی شود به همون خانه هایی که برها زمان عهد رسول خدا صلوات الله سلام علیه بوده، الان شاید 10 برابر توسعه پیدا کرده، بلکه بیشتر هنوز این توسعه‌ای هم که پیدا کرده، ولی عنوان مدینه به همه این جاها حتی اماکن جدیده هم می شود. پس بنابراین لحاظا از این که من المدینه، یوم من المدینه یعنی از جایی که مدینه شروع می شود، از اونجا به بعد مسیرت و یومین هست، پس معلومه ابتدا رو از کجا قرار دادن؟ همون سورول بلد، از اینم خواستن استفاده بکنن. و همچنین روایت دیگری است از حضرت رضا سلام الله علیه، در این روایت دارد که انه سأل ان رجل خرج من بغداد، صفوان سوال میکند از حضرت درباره فردی که از بغداد خود فبلغ النهروان. خب این خرج من بغداد، خرج من بغداد هر محله از محلات بغداد را که در نظر بگیرید همش میشود چی؟ بغداد. میخواد این طرف نهر باشد یا اون سمت نهر و دجله باشد؟ خب از قدیم بغداد به دو طرف دجله بود دیگه، که کرخ این سمت هست و اون طرف دیگه میشود به صاف سمت دیگر. حالا مثلا بغداد الجدیده هم جاهای جدیدش باز اضافه شده، همه اینا بغداد. خلاصه بغداد فعلی با کاظمیه سلام الله علیه وصل شده دیگه، ولی کن به هر حال بغداد عنوان خودش رو دارد. تا جایی که شخص داخل بغداد باشد، در هر محله از محلاتش باشد و خارج نشده باشد، عنوان بغداد صدق میکند. کی میگن خرج من بغداد؟ موقعی که از آخرین منزلی که به هر حال در بغداد هست عبور کرده باشد و گذر کرده باشد. از این روایت هم میشود استفاده کرد که وقتی تا آخرین خانه هست بازم میگن خارج از بغداد نشده است. روایتی دیگری باز متبرک شده است بحث امروز ما به نقل روایات فرمایشات اهل بیت سلام الله علیهم. در این روایت هم داره قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی کنت خرجت من الکوفه فی سفینه الی قصر ابن حبیره و هو من الکوفه. ببینید ندارد من مثلا محله این شخص، کوفه همون قدیم هم بزرگ بود. من الکوفه علی نهوین من 20 فرسخان، به مقدار تقریبا 20 فرسخ. این عنوان من الکوفه ازش استفاده کردن، یعنی همون سور بلده. پس بنابراین خرجت من الکوفه که من ابتداییت است و نسبت ابتداییه رو میرساند در مقابل الا که نسبت انتهاییه هست، از این وجود من و الا هم ابتدا فهمیده میشود و هم نهایت. قهرن به قرینه مقابله در اینجا، حالا بعدم گفته میشود که حالا نهایتش کجا هست. خب همین بحثایی که در بدایت مسافت هست، در نهایت مسافت هم همین اقوال میاد که نهایت آیا وصول به حد ترخص است یا تا سور اون بلد است یا تا منزل شخص است که در اونجا حالا مال خودش یا جایی که میخواد برحال اجلال نزول بکند. هر کدوم از اینا رو حساب بکنین، این حرفا در بدایتش هم هست، حالا فعلا در نهایت هم هست، در بدایت میخوام بگیم عنوان من الکوفه آمده است. میفهمان کمال و تأیید روایاتی است که دارد که 12 میلن قصر، در بعضی دارد 4 به 20 میلن قصر. خب پس بنابراین در اینجاها عنوان میل آمده است. خب ما از شما میپرسیم این تابلوهای راه ها رو کجا میگذارن؟ بیرون از شهر میزنن دیگه، دم دروازه شهر. ممکنه بگم فاصله از این شهر تا اون شهر کجاست، ولی اون تابلوهایی که کیلومتر شمار هست در اون منظوره، تابلوهای کیلومتر همه رو خارج از شهر میذارن. پس از منزل و اینها نمیتوانیم ما استفاده بکنیم. خب این علائم خودش باز اینا تأیید دیگه، به عنوان دلیل نیست. ما باید به هر حال ببینیم که آیا از نظر روایات چیزی استفاده می شود یا نه. اگه تانستیم از نظر روایات استفاده بکنیم، اون مقدم است بر همه. اگه نشد، باید ببینیم از نظر عرف این موضوع چجوری هست تا تعیین بشود. پس فعزن اقوال در مسئله 4 قول است. قول 4 مبنی بر وجود بلاد کبیر است که اگر او را لغو دانستیم، بنابراین دیگه قول 4 معنایی نخواهد داشت. همون اقوال 3 باید بررسی بشود، در بین اقوال 3 کدوم یکی از اونها رو می توانیم اختیار بکنیم، اینا ان شاء الله به تدریج. و صلی الله علی محمد و آله.